قیام سراسری مردم ایران در آستانه ورود به چهارمین هفته خودشه. این قیام چه بازتابهایی در کشورهای منطقه داشته و تأثیر اون بر روی نیروهای نیابتی رژیم در کشورهای منطقه چی بوده؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا به همین موضوع و سوالات پیرامون اون بپردازیم. آقای احمد افشار، خیلی ممنون که تونستیم بیاین. خواستم همون اول شروع کنیم به اینکه مردم ایران و قیامی که الان پشت سر گذاشتیم هفته سومش رو با حمایت‌های وسیع بین‌المللی روبرو بوده. از اون طرف اگه بشه بهمون بگین که چه بازتابی در کشورهای منطقه داشته این تحول، از اونجایی که تضاد جدی این منطقه رژیم ایران بوده که الان چند دهه است که به این موضوع واقفن.
با تشکر، با سلام به شما و تشکر از اینکه در این برنامه منو دعوت کردید و با درود به قیام آفرینان، به خصوص همطور که در مقدمه برنامه بود در پایان 21 روز قیام شکوهمند مردم ایران برای به زیر کشیدن رژیم ضد بشری ولایت فقیه. این سوال شما را از اجازه بدین از اینجا شروع کنم پاسخ بهش، که برای سالیان در برابر تمام قیام هایی که در ایران به وجود به وقوع می پیوست، به ویژه در 5 سال گذشته از دی 96 تا کنون، تلاش رژیم ایران با تمام امکاناتی که خب میدونید به طور غیر قابل مقایسه با همه کشورهای حتی همجوار، شبکه‌های خارجی داره، تلویزیون داره، به سلاب امکانات گسترده در خارج داره و لابی‌هایی که در کشورهای مختلف از آمریکا تا جاهای دیگه داره، تمام تلاششون روی این تم متمرکز بود که آنچنان خبری در ایران نیست. بله، جاهای اتفاق میفته، مردم اعتراض دارن سر بنزین، سر نمیدونم چیزای سنفی هست یا منطقه‌ای هست، به هر حال گذراست، بحثی با حاکمیت کل رژیم ندارن
و نشاندهنده آزادی
و نشاندهنده اینه که همچین وضعیتی نیست و آزادیه. حتی اگه یادتون باشه مدت‌ها رژیم تلاش میکرد، تلاش‌های به اصطلاح مردم ایران و مبارزات حق طلبان خودشون مقایسه کنیم، مثلا فرض کنید با بقیه کشورها، با جلیق زردهای نمیدونم فرانسه و جاهای دیگه، در حالی که اینجا مردم ایران دنبال سرنگونی رژیم بودن از سالیان که مرگ بر ولایت فقیه و مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای دادن، در حالی که خب به اصطلاح حد و حدود اعتراضات دیگه متفاوته. اشاره میکرد نمیدونم به سرکوب پلیس فلانجا در کشورهای دیگه فلان و از انگلیس و فرانسه و جاهای دیگه. همه تلاش رژیم اما روی این متمرکز بود که در ایران به اصطلاح یک قیام عمومی که خواستار سرنگونی حاکمیت نیست. الان اون چی که در از آمریکا و کانادا و اروپا و حتما امروز هم خبر دارید، خود قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا صادر کرد، خب همه نشان دهنده، قبل از هر چیز نشان دهنده و اثبات کننده اینه که مردم ایران، تمام مردم ایران، تمام استان‌ها، 31 استان ایران، این رژیم رو نمی‌خوان. و این چیزی بوده که امروز با تظاهرات گسترده‌ای که در کشورهای جهان اتفاق افتاده و البته خب فشاری هم هست روی هیئت‌های دولت‌های حاکمه اونجا، به این نقطه رسیده که چی؟ مردم ایران این رژیم رو نمی‌خوان. این اون تحول عمده‌ای که در کل جهان اتفاق افتاده. حالا زیر این تحول مهم میایم می‌رسیم به کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای عربی منطقه که خود خلق‌هاشون خواستار سرنگونی این رژیم هستن، به خاطر اینکه بیش از 3 دهه هست زیر دخالت های رژیم هستن. فرق داره با کشورهای جهان که فقط از دور سرکوب مردم ایران میبینن، سرکوب زنان و مردم ایران میبینن، اینا خودشون قربانی رژیم بودن. بنابراین تأثیری که میگذاره و گذاشته توی کشورهای عربی بسیار گسترده بوده. به عنوان مثال روز اول اکتبر سالگرد انقلاب عراق بود که در سال 2019 بود، انقلاب اکتبر که بهش میگن تشرین، که 14th روز قیام مردم ایران بود و از قبل در بسیاری از فراخوان‌هاشون مردم عراق برای تظاهرات خودشون اشاره میکردن به تظاهراتی که در ایران در اتفاق میفته و عکس‌ها و فیلم‌هاشون رو تقریبا میتونم بگم با سرعتی که در شبکه‌های داخل ایران منتقل میشد در اونجا هم منتقل میشد. و بعد اطلاعیه‌هایی که میدادن این بود که ما هم مثل مردم ایران اگر به روز اول اکتبر در حمایت از انقلاب مردم عراق میایم، ما مثل اینها نباید برگردیم به خونه، نباید ما مثل اینها، مثل این جوانهای اینها باید به اصطلاح بیستیم، ایستادگی کنیم در برابر سرکوب نیروهای امنیتی. و جا به جا مثال می آوردن تا این اندازه تحت تاثیر این بودن. علاوه بر این خب به اصطلاح در سطح نیروهای سیاسی منطقه به خصوص ائتلاف نیروهای اپوزیسیون و سوریه هم دو بیانیه دادن در حمایت از مردم ایران و محکوم کردن سرکوب تظاهر کنندگان ایرانی رو. در یمن وزیر خارجه یمن موضع‌گیری کرد و سرکوب مردم ایران رو، تظاهرات مردم ایران رو محکوم کرد. در تونس حمایت جنبش های اونجا به خصوص در حمایت از قیام زنان ایران تظاهرات کردند. و در لبنان هم به اصطلاح شورای ملی لبنان بیانیه ای داد و گفت که آنچه که در ایران اتفاق داره میفته چشماندازی رو داره برای اینکه لبنان از اشغال رژیم ایران، که منظورشون همین جریان حزب و شیطان لبنان هست، رهایی پیدا بکنه. اونجا هم نیروهای به اصطلاح همین حزب و شیطان خیلی تهدید کردن، چون مردم میخواستن برن جلو سفارت رژیم و بسیار تحت تأثیر انقلاب ایران بودن. اون چه که هست به میزان خیلی زیادی این تأثیر پذیرفته روی به خصوص کشورهایی که طی دهه های اخیر تحت دخالت های رژیم بودن و نیروهای نیابتی رژیم در اونجا در واقع امور رو پیش می بردن. بنابراین تأثیراتش از روی خود اون چی که تا حالا اتفاق افتاده بسیار روشنه و بسیار امیدوار شدن که چنین تحولی در ایران داره رخ میده.
به من خبر رسوندن که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه احمد وحیدی وزیر کشور و عیسی زارپور وزیر ارتباطات رژیم ایران اعمال کرد. فکر کنم که اخبار بیشتر بهش می‌پردازم.
بله.
خب یکی از خواسته مردم ایران که همواره در شعارهای قیام آفرینان دیده میشه، پایان دادن به دخالت‌های رژیم در کشورهای منطقه است. یعنی بله. خواسته که شما اشاره کردین دو طرف است. این قیام چه تأثیری روی نیروهای نیابتی به طور خاص داشته؟ اجازه بدین اظهارات حسن نصرالله رو
بله.
در این قیام بوده رو ببینیم، بعد به همین موضوع بپردازیم.
بله، خواهش می‌کنم.
هناك سيدة إيرانية توفيت في حادث غامض، حتى الآن ما حدا عنده وضوح في الحد الأدنى أنه هذه السيدة ماذا جرى عليها وكيف توفيت، كيف ماتت السيدة أميني. طيب أنت الدنيا كلها من أمريكا، البيت الأبيض، أوروبا، رؤساء وزراء أوروبيون، وسائل إعلام عربية إقليمية دولية، والتحريض اليومي والساعاتي في وسائل إعلام، عشرات ومئات الإذاعات والتلفزيونات باللغة الفارسية، لأن احنا ما منحس فيهم لأنه ما منحضر فارسي، عشرات ومئات الفضائيات والإذاعات ومئات الجيوش الإلكترونية الآن، لأنه في مصيبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريض يومي يدخل إلى كل بيت وإلى كل شاب وإلى كل شابة في إيران، والرهان هو على الداخل، والقول للناس أن سبب مآسيكم وجوعكم و و و و و هو هذا النظام أو هذه المقاومة. وتم استغلال هذه الحادثة الغامضة ونزلوا ناس على الطرقات في العديد من المدن. هلأ نزل عشرات، نزل مئات، يا أخي نزل 1000، 2000، 3000، ما في مشكلة. البعض منهم مارس الشغب، اعتدى، قتل. الإعلام العالمي كله قدم الموضوع عند هذا الشعب الإيراني، هي إرادة الشعب الإيراني. أقول لأصدقاء الجمهورية الإسلامية ومحبيها في كل أنحاء العالم، لا تحزنوا ولا تتأثروا ولا تتألموا، هذه الجمهورية الإسلامية المباركة التي كتب في دستورها في أحدى مواده الأساسية الغير قابلة للتعديل أن الحاكم الحقيقي لهذه الدولة هي أقوى من أي زمن مضى.
فرمانه بر پربرکت بودن جمهوری اسلامی تاکید
میکنه. این پربرکتی که میگه قبلا هم گفته بود.
بله.
تا وقتی که جمهوری در جمهوری اسلامی ایران پول هست، حزب الله هم پول داره، حزب شیطان هم پول داره.
بله.
طبیعیه که به خصوص همین فیلمی که شما پخش کردید الان در تلویزیون شبکه‌های تلویزیون رژیم نشون داده شده. چرا؟ چون رژیم به همین احتیاج داره. چون سوال کردی راجع به وضعیت نیروهای نیابتیش در الان در این وضعیت،
که میگن خیلیشون تو خیابون دارن تو سرکوب شرکت میکنن،
که بعضی هاشون هم طبعا میارن و رژیم استفاده میکنه که میاره در تظاهرات استفاده کنه ازش. ولی من میخوام اگه اجازه بدین به یک نکته اشاره کنم که قابل توجه هست در رابطه با نیروهای نیابتی. اگه یادتون باشه خامنه ای این حرف رو میزد که ما چرا در سوریه ایم، چرا در سامرراییم؟ چون میخوایم خط ببندیم، خط دفاعی جمهوری ولایت فقیه اونها در سوریه و عراق بسته شده تا در خیابانهای ایران، در خیابان تهران نجنگیم. خب الان که جنگ در خیابانهای تمام 31 شهرهای 31 استان ایران جریان پیدا کرده، پس چی شد اون خط بستن؟ پس چی شد سامرا و سوریه بودن؟ حالا از روی این برمیگردیم، از این ور نگاه میکنیم. الان وضعیت روحیه نیروهای نیابتی رژیم از خود این حسن نصرالله تا سوریهش تا عراقش در چه وضعیتیه؟ وقتی که چنین ضرباتی رو دارن میبینن صبح تا شب توی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌ها و از جمله سیمای آزادی دارن میبینن که مردم چه برخوردی دارن میکنن با همین سپاه پاسداران، با همین نیروهای سرکوبگر رژیم. وقتی که در داخل ایران چنین برخوردی میشه و چنین به اصطلاح روی کردی از مقاومت دریافت میکنن، به مراتب در لایه‌های بیرونی تر مثلا در عراق، در لبنان، در حوثی‌های یمن، در همه جا دچار یک بحران شدید ناامیدی نسبت به کل وضعیت رژیم، چون اینا همه ارتباط به قول معروف ارتباط ارگانیک دارن با رژیم. خب وقتی میبینن به این صورت کل جهان از این وضعیت مطلع شده که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان، خود رژیم هم نتونسته. نکته بعد هم در همین زمینه نیروهای نیابتی اگه اجازه بدید بگم اینه که ببینید رژیم از شیوه هایی که تا حدودی سود برده بود در سرکوبی قیام‌های سابق، از جمله قطع اینترنت که میکرد، به هر حال ما با یک سیر نزولی قابل توجهی در تظاهرات روبرو بودیم، یا وقتی که ضد تظاهرات میذاشت نماز جمعه یا غیر نماز جمعهش، و بالاخره وقتی که دیگه خود ولی فقیهش وارد میشد و دستور سرکوب میداد. ببینید قیام از همه اینها عبور کرده، از قطع اینترنت که البته تأثیرات خودشو داره، از ضد تظاهراتی که گذاشت و در واقع نگرفت به اصطلاح و نشد چندین ضد تظاهر، و بالاخره از حرفای خود خامنه‌ای. بنابراین اینها، این وضعیتی که الان من خدمتون گفتم، بیش از خود پاسدارها و نیروهای سرکوبگر رژیم بسیار ناامید کننده و فروپاشاننده است برای نیروهای نیابتی که دورتر هستند و به اصطلاح چشم امید بستن که رژیم قدر قدرتی در ایران هست، چیزی که اصلا وجود نداره.
هموطنی سوال پرسیدن که چه خطری در برابر مردم ایران وجود دارد که مثل انقلاب 57 دزدی مثل خمینی نیاید و به سرقت نبرد، خط و راه درست چه میتواند باشد؟ کوتاه بفرمایید.
سوال بسیار به اصطلاح به موقعی هست در این مورد. آنچه که انقلاب سلطنتی مردم ایران رو تهدید میکرد و به این و به سرقت رژیم خمینی انجامید این بود که ما با یک جریان آلترناتیو، با یک جریان جایگزین که در روی که در کف خیابانهای ایران مثل کانونهای شورشی چندین سال در حال گسترش شبکه‌های خودش باشه روبرو نبودیم اون موقع. در چنین خلأی که رژیم شاه رفت و چنین جریان سازمانی یافته گسترده‌ای در همه شهر و کشور نبود، خب رژیم آخوندی با شبکه‌های آخوندی که داشت و البته از جانب شاه دست نخورده باقی مونده بود، چون بقیه جریان‌های انقلابی خب اعدام شده بودند، در زندان‌ها بودند، شکنجه بودند، اونها پاشیده شده بودند تا جایی که به رژیم شاه مربوط میشه. بنابراین اینا اما دست نخورده مونده بودن. این وضعیت مطلقاً مثل زمان شاه نیست. الان ما با یک آلترناتیو شناخته شده، شورای ملی مقاومت و چهره‌هایی که مجاهدین خلق مشخص کردن و رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوره انتقال، دوره انتقال 6 ماهه مشخص شده، از 40 سال پیش این امر معرفی شده. علاوه بر این پلن سیاسی، این طرح سیاسی و که کاملا روشن شده، خود که به اصطلاح خیابون‌های ایرانه، خود نفس ادامه قیام هست که توسط کانون‌های شورشی دنبال میشه. بنابراین در پاسخ به هموطن باید بگیم که این کانون‌های شورشی هستند و حمایت گسترده مردم ایران از کانون‌های شورشی خودشون هستند که تضمین کننده اینه که این سرقت صورت نگیره.
خیلی ممنون. روز سه‌شنبه یعنی 12 مهر یک کارشناس به صدای تلویزیون المنار اظهاراتی در مورد قتل خانم مهسا امینی کرد. اونو با هم بشنویم، بعد شما ببینید که علت این دروغ پردازی ها چیه.
خواهش میکنم.
نحن نعلم ان هذه الامراه مهسا امینی هي احدى اعضاء حزب كوملي الارهابي المتعاون مع اسرائيل بشكل واضح وعلني، وهي ذهبت بصورة انتحارية إلى مركز الشرطة، وهناك تقارير تفيد بأنها ابتلعت قرصا من السم داخل قاعة الشرطة، لأنه في داخل القاعة وقعت بدون أي مساس، المشاهد واضحة، وكانت هي تعتبر نفسها سوف تكون شهيدة لزرع بذور الفتنة في المنطقة.
يكون من الرجيم فارو تعرف.
بله. تلویزیون منار، تلویزیون همین حسن نصر الله است که الان در صحبتهاش میگفت قتل، کشته شدن مشکوک. این کشته شدن مشکوک همین حرفیه که این مزدور حزب الله داره میزنه، حزب شیطان داره میزنه، که گویا ایشون دختر کردستان قربانی گشت ارشاد رژیم به اصطلاح یه همچین معموری بود و اینا. رژیم الان زیر این فشاره، زیر فشار مردمه، زیر فشار قیام بزرگ مردمه، قیامی که بی سابقه بوده. این الان در پایان سومین هفتهش هستیم. بنابراین رژیم به شدت نیازمنده این دروغگویی هاست. حالا این دروغگویی ها رو که مردم ایران که نمیپذیرن، که حالا هرچند رژیم این رو پخش بکنه، رژیم که نمیتونه، مردم ایران که نمیتونن بپذیرن که این نمیدونم بخواسته عملا انتحاری کنه یا مزدور نمیدونم اسرائیل بوده، از این حرفا دروغش کاملا برای مردم روشنه. چرا؟ چون مهسا امینی اولین مورد نبوده که.
بله.
بسیاری از دختران ایران قربانی همین گشت کشتار ارشاد رژیم بودند. این اولی مورد نبوده، ولی خب یک پروسه کمی کیف طی کرده و به این کیفیت رسیده. بنابراین چرا پس رژیم، این سوال هست، چرا رژیم چیزی که مردم ایران نمیپذیرن رو حتی برای یک دقیقه میگه؟ هیچ هدفی نداره جز برای نیروهای خودش، برای نیروهای خودش که تا حالا نتونسته بگه. هر روز حتی خود ولی فقیه جنایتکارش هم که اومده داره میگه، یا رئیسی جنایتکار که داره میگه، بعد از گذشت بیش از نزدیک 3 هفته باز میگم ما داریم پیگیری میکنیم.
آله.
که کیه مسئول، کی بود؟ من نبودم. کی بود؟ من نبودم. بالاخره چی شد؟ یه قتلی که در داخل اون منطقه اتفاق افتاده. این مزدورش هم داشت اشاره میکرد به فیلم‌های پخش شده، انگار که این فیلم‌ها رو یک کسان غیر جهت به اصطلاح طرف ثالثی پخش کرده، چه رژیم فیلم های دستکاری شده، خود رژیم بوده که پخش کرده برای توجیه کردن جنایت خودش. بنابراین آنچه که بهش میرسیم اینه که این دروغگویی ها قبل از هر چیز نشون دهنده فلاکت، بدبختی، استیصال مطلق رژیم هست در برابر اون اتفاقی که داره میفته. اتفاق در داخل ایرانه، اما به صورت بسیار گسترده داره اون چرا که رژیم توی این سالها ساخته بود تا بهش تکیه کنه که در داخل ایران بتونه جنایتش رو پیش ببره، همون تکیه گاه در واقع پوشالیش در حال فرو ریختن،
همون عمق استراتژیک،
به اصطلاح عمق استراتژیک.
خیلی ممنون، من سوالای زیادی دارم در رابطه با منطقه، ولی متأسفانه وقتمون اجازه نمیده. ممنون از آقای احمد افشار که در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش می‌کنم.